أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال المرتاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضيائه ونظرها إليك حتى تخرج أبصار القلوب وجب النور وتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بالسجن. زمینه موضوع موصول ما از کردیم که پاری مباحث به عنوان تمهیدات و بحث کبروی اول باید مورد بررسی قرار بگیره. که در قالب شش پس اونها رو بررسی میکنیم. المراد موضوع العلم و اصطلاحات المرتبطه الاخرى. پس ثانی نقد الاحوال المختلفه فی تعریف موضوعات العلوم. این دو فصل رو بحث کردیم. الفصل الثالث حاجت العلوم الى الموضوع و عدم و حاجت ها. این بحث که آیا علوم لزوماً باید دارای موضوع باشند یا می شود که علم فاقد موضوع باشد. ما این بحث رو لاجرم باید در دو اصطلاح مطرح کنیم. در اصطلاح کبروی و به نحو مطلق و مطلوب به همه علوم و اصطلاح سقراوی در خصوص اصول. اولا معلوم بشود که هر علمی باید موضوع داشته باشد. سپس این رو بحث کنیم که اصول موضوع دارم. اگر در بحث کبروی بحث منتهی شد به این که همه علوم موضوع ندارن یا کلن علم لازم نیست موضوع داشته باشه، در بحث صحبی و از این طور دیگری باشه. در زمینه در مقام بحث کبروی آرا متشدده. از کم در یک مرحله و در یک مرتبه می شود آرا رو به سه دسته تقسیم کرد. انکار به جمله که علوم موضوع ندارد و اثبات به جمله که همه علوم موضوع دارد. اینجا در هر دو قول مراد از موضوع ما یبحث فیه ان اعراض ذاتی است. موضوع علم یعنی همین. نظر مشهور، تعریف مشهور راجع به موضوع علم و اون تعریف غیر مشهور یا تلقی که ما عرض کردیم طبعا مد نظر این دو روح کلی نبوده و نیست. نظر سوم یا گروه سوم الاثبات فی الجمله است. بسته به اینکه ما کدام علم رو بعد نظر داشته باشیم یا موضوع رو چه تعریف کنیم، نظر متفاوت میشه. اما البحث الكبري في حاجة العلوم الى الموضوع ففيها احوال و وجوه كالآتي. نمودار کردی ملاحظه فرمید الاراء في المسألة، هر انکار بالجمله فلایدار این نظریه از تمام بسمان الله تعالی هست. الاثبات بالجمله نظر مشهور همه این اکثر اهل فلسفه و علوم و جمله اصحاب اصول برای نقیه. الاثبات فی الجمله، فی الجمله بگیم علم اصول علم موضوع دارد، منتها اینجا عرض میکنیم فی الجمله حوله به موضوع مندی علم مطرحه و در این میان البته نظرات متعدد است. دستی که ما دو نظر رو طرح کردیم طرح میکنیم، مع الوحدت الحقیقیه الاثبات فی العلوم الحقیقیه و الانکار فی العلوم الاعتباریه. این که علم دارای وحدت حقیقیه باشد، این در علوم حقیقیه ممکنه. به این ترتیب نتیجه می شود که ما تفسیر قائل شیم، الاثبات فی العلوم الحقیقیه و الانکار فی العلوم الاعتباریه. اینجا در حقیقت اگر ما تصرف در تعریف موضوع نکنیم باید این قول بگیم، اگر همون نظر مشهور رو در تعریف موضوع پذیرفته باشیم که هل موضوع ما یبحث فی العلم عن اعراض ادراکیه، چون گفتیم علوم اعتباری فاقد ذاتن فاقد وجود خارجی واقعی هستند، سخن گفتن از ذات و ذاتیات و اعراض ذاتی را که اونها چندان دقیق نیست. اگر موضوع تعریفش این است پس اونا دیگه موضوع نخواهند باشه. مطلقا امام همین علوم رو حتی علوم حقیقیه فاقد موضوع بیان، حتی فلسفه رو فاقد موضوع بیان. و علامه جوادی آملی و تهنسلا بسیاری دیگری معتقدند که علوم حقیقیه واجد موضوع هم علوم اعتباری فاقد موضوع و وحدت و انسجام علوم اعتباری به غایت اصلا به موضوع تو ممکن دو پسید که بود یعنی صورت از بنابراین چگونه میشه علمی موضوع نداشته باشه ولی انسجام داشته باشه؟ ایشون میگویند که انسجامش به غایت است. نظر دیگر مع الوحدت المسامخت لهویت کل علم، نظریه که ما خود اون مطرح کردیم که ما در صورتی که برای علم وحدتی از نوع مسامخ و متناسب با هویت خود علم قائل باشیم، در علوم حقیقیه به یک وحدتی که بین قضایای آن و نیست بین معمولات و موضوعات و مسائل آن رابطه ضروری ذاتی ثابت دائمی است، اما در خصوص سایر علوم یعنی علوم اعتباری چنین نیست. اما انسان هم نیست که بگیم مجموعی از قضایای متشتته روی هم انباشته رو قرار دادی نام علم برشون نهاده این، بلکه از یک قضایا مسانختی با هم دارن، قضایا یا قیاسات که مسائل رو تشکیل میدهند با دیگر مؤلفه های علم یک تسانق و تناسب و ترابط و تعاملی دارن که در چارچوب نظری تناسب عرض کردیم و به حسب این میزان و این گونه انسجام ما موضوع براش خواهیم، و از علوم اعتباری طبعا توقع داشتن موضوعی که مسائل آن پیرامون عوارض ذاتیه این موضوع گفته میکند ندارد، اما از علوم اعتباری چنین توقعی داریم. پس بنابراین فی الجمله ما در همه علوم قائل به وجود موضوع هستیم، ولی بسته به نوع علوم موضوع متفاوت میشه و هم میتونیم تعریف فراگیر و عامی ارائه کنیم که همه و انواع موضوع ها رو در انواع علم ها رو شامل شه، هم میتوان در ارتباط با هر یک از انواع و هر نوع موضوع تعریف خاص هم ارائه. عرض کنم که نظری هست امام که چونشون در حال پرچمدار این دیدگاه هستن و کمتر کسی به اندازه ایشون با این قوت و جدیت و افراط در انکار موضوع علم اقدام کردن، نظری ایشون رو برزیابی میسته و نقد میکنیم. اول نظری ایشون رو مطرح کنیم. ایشون میفرمان که تکامل علوم، همین علوم چه علوم نظری چه علوم عملی، چه علوم حقیقی چه علوم اعتباری، تدریجی است، به صورتی که همین علوم در آغاز وقتی در شروع تأسیس بودن عده‌ای از مسائل متشتتهی بودند که در یک سنفیت و مایی هم بین این مسائل وجود داشت که این مسائل از دیگر مسائل که مسائل یه علمی دیگه شدن جدا میکرد، این مسائل با هم انباشته شدن یه علم. تدریجا علوم تکبر پیدا کرده، تکبرش هم به این شکل بوده است که از تجمیع پاری از مسائل که سنفیت و مایی با هم داشتن تدوینی صورت بسته، اسم روشن علم کذا. اینجور نبوده است که مؤسس و یا مدون علوم هر علمی مشخص باشه، بعد از همه اول بگه که من اینو اسمشو میذارم موضوع، بعد مسائل رو هم به عنوان اون قضایا یا قیاساتی که پیرامون عوارض ذاتی اعراض ذاتی این موضوع بحث میکند، اینا رو دور هم جمع میکنن، بعد به اصطلاح علم پدید میاد. اینجور نبوده یه فرد معینی پیشینه طراحی علمو بکنه، تنظیم کنه، بده در کنار دیگران. افراد متفرقی راجب موضوعاتی بحث میکردن و تدریجا اینها به هم میپیوست و یه نوع توافقی هم میشد که خب این یه علم است. شاهدش مثلا علم جغرافیا است، چون قبل از این راجع به علم جغرافیا ایشون توضیح میدن، فرمان ببینید علم جغرافیا کجا موضوع واحد داره، کجا میتوانست موضوع واحد داشته باشه، نمیتونه، برای اینکه هر کسی در بلد خودش از احوال اقلیم و جغرافیای خودش مطالعه کرده و چیزاش ثبت کرده، بعد مجموعه این مطالعاتی که افراد متعدد در خصوص مناطق متعدد اقالیم و گوناگون انجام دادن و اینا بر هم انباشته و روی هم شده است، یه مجموع معلوماتی پدید آمده اسمش علم جغرافیا. کجا یه نفر اونم یک موضوع رو اول در نظر گرفته و بعد مسائل رو و قضایا رو یا یعنی قیاساتی که حول اون موضوع هست رو تجمیع کرده، اینا کاملا با هم منسجم هم بودن و نام علم بر اونها نهاده، تدوین شده بین دفعه این در اختیار دیگران بودش، چون چیزی نیست. در تاریخ علوم به تدریج پدید میان، به تدریج تکامل پیدا میکنن و بسیاری از مواقع مجموعی از معلومات که افراد متعدد راجع به موضوعات متعدد تدوین یا تولید کردند و تدوین کردند، از ادغام اینها یه علم به وجود اومده و ما عملا میبینیم که در نوعلوم اینجوری بوده قضیه، در فقه مثلا فرض کنید واقعا اینجوریه که فقه رو یه نفر تأسیس کرده گفته خیلی خوب من فعل مکلفین رو میگذارم موضوع، فعل مکلفین موضوع علم فقه، بعد مسائلی که درباره فعل مکلفین هست همه رو استقراء میکنم، استقصاء میکنم، بعد تدوین میکنم، اسمشون دارم علم فقه. نه خیر، خورد خورد از معصوم سوال شده، از اهل علم اهل ذکر سوال شده، کسانی اجتهاد کردن و آرام آرام اینا بر هم انباشته شدن و نام علم فقه بر اونها نهاده شده و هرکس اینجور نبوده یک کسی فعل مکلف رو چونان محور و موضوع گذاشته باشه وسط، بعد هی مسائل رو بر اطراف هم تنیده باشد تا این مثل پدید آمده باشد. بس اول مطلبشون اینه تکامل العلوم کلها علمیتن کانتا و عملیتن و حقیقیتن کانتا و اعتباریتن تدریجیتن به حیث کانت فی اول یومها ابد مسائل متشتته. خب این متشتت بودن پس چطور اینا جمع شدن؟ تجمع خصوصیتون موجوده فی نفس مسائل، یعنی مسائل یه شباهتی به هم داشتن، نه به اعتبار اینکه مربوط به یه موضوع بودن، یه شباهتی به هم داشتن، سلوکیتی داشتن. به هم تازد انسائر علوم، کمی شباهت موجب شده که این مسائل که جمع شدن شدن یه علم با علم دیگه متفاوت شدن، چون این شباهت رو اون شباهت که این مسائل با هم دارن با مسائل اون علم ندارن، اونا خودشون با هم شباهتی دارن. و به ها عدت علما واحدن و به اعتبار همین شباهت هم هست که موجب این شده که این مسائل شدن یه علم. پس برای من یه تسانخی و تشابهی بین پاری از مسائل وجود داره، همین هم موجب این وحدت درونی علم شده، هم موجب تمایز این علم با دیگر بود. یعنی از دیدگاه سمام مایه و موجب انسجام و وحدت و تمایز و تفاوت در علوم، بحث وحدت و تمایز که ذیل موضوع این بحث میشه در جای دیگه و متعارف اینه، این باز میگرده به یک خصوصیتی. حالا من غلیظتر تعبیر کردم چون بعدا خودشون اینو تخلیص میکنم، چون میفرمون خصوصیتی که در نفس مسائل هست، من میگم والا تسالخی تشابهی هر گونه خصوصیتی که اینا در اون خصوصیت با هم مشترکن، حتی جون پاسخ نمیدن که اون خصوصیت چی هست. خب اینو بحث میکنیم، امام هم در جایی به اصطلاح همین بحث رو مطرح میکنن، یعنی حالا اون یک دیدگاهی که موضوع مسائل موضوع خود علم به تعبیری که مرحوم آخوند میفرماد نسبت طبیعی به افرادش کلی به اجزا جزئیاتش، امام همین رو در جای مطرح میکنن. اتفاق یکی از اشکالات خواهیم گرفت این است که شما اگر جواب علم باشید طبعا یه انسجام موضوع محور قائل. حالا این از فلم یکن الموضوع عند المؤسس و المدفن مشخصا حتی یجعل البحث فیها ان احواله او یا یجعل البحث فیها ان احواله و ما تقدم من علم الجغرافیا قبلا اصدق و شاهد لحاظا این بین جمع شاهر ما برای تکمیل مطلب ما بودشتیم چون ما تحقیز کردیم و نظیر او علم الفقه. المفقه نظر همینه فلم یکن الفقیه الباخف لدا تأسیسه ناظرن و لاحدن فعلا مکلف حتی یجعله موضوعا لما یحمل و علی و ما یسلم و عن. اینجور نبوده فعل مکلف رو بذاره وسط و چیزایی رو برش هم کنه چیزایی ازش سلب کنه و این بشود یک علم، چون این چیزی نبوده. این یک، این در واقع تحلیل تاریخی از تکوّن علوم. دو، مطلب دومی که مطرح می‌فرماید این است که اون چرا که در تعریف موضوع گفتن ما یبحث عنه فیه ان اعراضه ذاتیه، در موضوع علم این تعریف بر بسیاری از چیزهایی که اونا رو موضوع علمی دانن مطابق نیست. خیلی از مسائلی که در شاید بتوانید بهتر این است که خلاص کنم، خیلی از مسائلی که در علوم مطرح میشه واقعا از اعراض ذاتیه یه موضوع واحد نیستن. میگن که موضوع آن است که از اعراض ذاتیه آن در علم بحث میشه، یعنی همه مسائل باید از اعراض ذاتیه اون موضوع گفته بکنه. آره، بسیار از مسائل اصلا ربطی به اعراض ذاتی موضوع علم ها ندارن. معنی متخیله موضوع للعلم، ولی هم تخفیف داده ایشون، خیال کردن که موضوع علم، یعنی لا ينطبق على اکثر مسائل باب کذا و کذا و کذا و سائر الاحکام الوضعیه. در مسائل فقه اینجوریه دیگه، در فقه شما بفرمید میگید که مسائل از اعراض ذاتیه موضوع علم سخن میگه، بفرمایید که احکام وضعیه چگونه از اعراض ذاتیه فعل مکلف سخن میگه. اعراض احکام وضعی رفتی به فعل مکلف نداره اصلا. احکام وضعی میگوید که آقا اگر مثلا این عقد با این عبارت جاری شد، منعقد شد، عقد بیعی، عقد نکاحی، این آثار حدودی شد، این آثار برش مترتب است. احکام وضعیش این است، وضعا چون این آثار برش مترتب است، این آثار فعل مکلف نیست. این مسئله که داره مطرح می شود به عنوان احکام وضعی مربوط می شود به اون عنصر اعتباری که اسمشو بذاریم بیع. این از احوال و از اوضاع و از عوارض بیع سخن می گه، نه از عوارض فعل مکلف. و سایر الاحکام الوضعی مما هیا فقهون به ضرور مگه میشه احکام وضعی رو فقه نیست، فقه هست ولی هرگز از اعراض ذاتیه فعل مکلف سخن نمیگه، از اعراض و آثار یا احوال و اوضاع یه چیزی به نام عقد بیع سخن میگوید. ربطی به فعل
علمی که ما تعریف کنیم شامل همه مسائل علم باشه،
باید به نه چون ادعا این است که ما داریم میگیم همه
مسائل موجود شامل مسائل نیست.
بله، همین مسائل نیست. چون فرمود که بسیاری از مسائل، بله بسیاری آیون تربیب اکثر میکن، اکثر مسائلی که در فقه مثلا مطرح میشه ارتباطی به موضوع فقه که ادعا میشه و فعل مکلف هست ندارد. و همچنون در علوم دیگه خود
میشه ادعایی
یا واقعا بررسی میکنیم دیگه، چون از ما داریم فعلا آراء امام و رأی امام خوب تقریب بکنیم و نقد ما نقطه ایراد را بکنیم برای برمیش از امام. کما انما تصوره موضوعا للفن الاعلا لا یقترب. شما ممکنه الان جواب بدید، بگید آها اینی که شما دارید میگید علم فقه، علم فقه از علوم اعتباری است، جغرافیا است از علوم اعتباری است، شما راجع به علوم حقیقیه بگید، در علوم حقیقیه همه مسائل سخن از اعراض ذاتی موضوع علمی گویند. مثلا فلسفه میگه اتفاقا همین فلسفه را میگیرم دارم، ملاحظه بکنید اون چرا که ما تصور میکنیم موضوع فن اعلاست، فلسفه از لایت داره، اونم شامل نمیشه، اونجا هم به اصطلاح جامعه نیست و مانه نیست. لستلزام مهری خروج مباحث المحویات، اونجا اگر شما اصرار بکن چی میگید موضوع فلسفه رو؟ وجود الوجود به ما هو الوجود، یا الموجود به ما هو الوجود، جز اینه. خب از ماهیات که سخن میگی، ماهیات که اعتباری هم که وجود ندارن که، سخن از ماهیات ربطی به وجود نداره، در مقابل وجود هم. بحث از ماهیات یا جز این است، در مقابل وجوده، ماهیات مقابل وجوده، نه وجود، وجود نیست، از اقسام وجوده. مگه شما وقتی این همه بحث از ماهیات میکنی اینا مسائل فلسفی نیستن، یا باید بگید آقا اینا اثبات کنید که بحث از ماهیات بحث از وجود است، تا بگید اینا بحث از اعراض ذاتی وجوده، یا باید بگید که بحث از به اصطلاح
مباحثی که در یک علم از جمله فلسفه میاد لازم نیست پیرامون موضوع باشه، تعریفتون رو تغییر بدید یا به نحوی بپذیرید که این همه مباحثی که مربوط به ماهیات مثلا در فلسفه مطرح جز فلسفه نیست، همش استدلال است. آیا کسی تندر میده به همچین مسئله مستهجنی که بگیم حجم عظیمی از مباحث فلسفه جز فلسفه نیست؟ در این صورت علال مبنا البته ممکنه پاسخ داده شه، در این صورت اصالت الماهوی ها سه فلسفهشون فلسفه نخواهد بود. کما ان ما تصوره یا تصوره رو باید گفت، چون اونجا هم ما تخیلو داشت احتمال این طور باشه. قوضو عن الفن الاعلا لا یقفره استلزامی خروج مباحث المحیات. خیلی از مباحث در علوم از جمله مثلا فلسفه دیگه علم حقیقی است دیگه، چرا این صحت نمی کنه اونجا مشکار داریم بلقل به استدرار معنی القضا یا السلبیت حصلی موجودتون که مسائل علوم و یا لا تحتاج الى وجود الموجود ولم تكن احکامها من قبیل الاعراض للموضوعات بناء على التحقیق فيها من کون مفادها سلب الرد. اصلا شما فقط فلسفه که نیست، بسیار مسائل در ضمن علوم میاد که از نوع قضایای سلبیه تحصلیه است. شما چیزی رو حمل نمی کنید تا بگید دارید از اعراض بحث میکنید و اعراض حمل میکنید بر موضوع، دارید سرد میکنید. وقتی سرد میکنید چیزی رو اثبات نمی کنید. آیا میشود گفت قضایای سلبیه جز مباحث علم نیستن؟ خب بسیار چیزا اثبات میشه، بسیار چیزا سرد میشه در علم و سلبیات رو میتونیم بگیم که جز مسائل اون علم نیست. و این اشکال فقط در فلسفه نیست، در همه جا هست. اینا نمیشه گفت که اینا استطرادی ها مطرح شده، چرا که سلبی ها سلب و ربط هست، چیزی رو اثبات نمی کنه. در واقع میخواد بگه آقا وقتی میگه سلب میکنه میگه این آن نیست، ربطی بین این وجود نداره، با داریم نسبت و ربط رو انکار میکنیم در حقیقت. مطلب سوم میفرمان که الثالث ان وحدت العلوم لیست وحدت حقیقیت. خب خیلی ها که استدلال میکنن برای ضرورت وجود موضوع که ما هم بعدا بحث خواهیم کرد استدلال میکنن، میگن اگر احیانا علم موضوع نداشته باشه انسجام نداره، وحدت نداره، اصلا میپاشه. ایشون میفرماد این وحدت العلوم لیست وحدت حقیقیت بل وحدت اعتباریه، اصلا وحدت علوم حقیقی نیست، وحدت اعتباری است. مگر میشه که قضایای متشتته فراوانی با هم وحدت حقیقی داشته باشن؟ اینا رو انباشته این ماها برای نام واحد که نامی علم است رو نهاده این، این دست ماست، این تابع جعل جائل و اعتبار معتبره. ان وحدت العلوم لیست وحدت حقیقیتا بل وحدت اعتباریه لامتناع حصول الوحدت الحقیقیه التي هي مسابقه للوجود الحقیقی من القضايا المتعدده. وحدت با وجود مسابق است و قضایای متعدده متعدده است، اسمش روشه به اسلام.
میشه گفت طرز نگاه اون شخص عالم به موضوعات خودش تشکیل دهنده موضوعی، یعنی جهت دید یه فقیه یا مثلا جهت دید اصولی باعث اون علمی میشه که پدید میاد، نه اینکه حالا موضوعات و عوارض ذاتیه اون جهت دیده که اینها رو وجود داره.
خب ما الان داریم عقب نشینی میکنیم، یعنی میخوام یواشوش تصمیم فرمیشه از امام بشیم، لازم نیست تصمیم بشیم، اینا جواب داره همش. ببینید جهت حالا یک بحث یا راحل های دیگه که اطرح میشه، یه خود به همین نظری تناسق به یه نحوی پاسخ این هم هست. حالا اسم فرمید فرمش هسته ما خوب تبیین بشه، تو زمانی یه بحث خوب میشه نفکت که خوب تر بشه. علایه حال اصلا شون میفرماد که اولا وحدت علوم کلن اعتباری است، چرا که اصلا وحدت حقیقی بین قضایی و متشدده ممکن نیست. همه رو اهل علم و ارباب معرفت با هم تفاهم و توافق میکنن، اعتبار میکنن. به اعتبار اونها یه مجموعه قضایی با هم میشود، یک علم مجموع دیگر هم میشود علمی دیگر. و مطلب چهارم الرابع، کما ان من شاء وحدت العلوم انما هو تصانخ القضايا المتشتته التي يناسب بعضها بعضا فهذه السلفيه والتناسب موجوده في جوهر تلك القضايا المتشتته و حقيقتها ولا تحتاج الى التعليل. ایشون گویی به ذکر شریفشون میرسه که خب اینطور که ما گفتیم که سیلاب علم رو زدیم، که اگر بنابراین باشد که وحدت علوم هر علمی انسجام درون از انسجام درونی حقیقی برخوردار نباشد و اعتباری باشد و تابع اعتبار و معتبر باشد، خب گفت که شلمشوروا میشه، که خب هر کسی با میشه یه صبح یه مش قضایا رو از این علم و یه مش از اون علم و یه مش از اون علم رو در هم میکنه، اسم یه علموش میذاره قرار دادی که نمیشه. که یک قدم نیست که عقب مینشونه ایشون، میفرماد که البته ما توجه داریم و باید توجه داشته باشیم که این وحدت اعتباری هم گتره نیست، گزاف نیست، این که هر کسی دلش خواست هر دسته از قضایی ها رو با هم بر هم بیان با انباشتش کند و بعد نام علم بر اونها بگذارد، اینجور هم نیست، بلکه بین این قضایی های متشتت یه سنخیتی هست. و اضافه می‌فرمایند که این سنخیت و تناسب در جوهر این قضایی ها هم هست و این مطلب هم هرگز نیازی به تحلیل نداره، این مطلب روشنی است. این تناسب، این تصانخ و این تناسب و این سلفیت در جوهر این قضایاست. این که ما بخیم بین این قضایای سلفیتی هست، یا رقیقتر فرمان فرموده بودن که یه به اصطلاح تناسبی هست فرمودن، خصوصیت فرمودن تجمعها خصوصیت موجوده فی نفس المسائل، خصوصیتی در نفس مسائل هست. اون خیلی رقیق اینجا الان تشریح فرمودن، فرمودن این تصانف قضایای های متشتته که بعضی با بعضی دیگری تناسبی دارن، این سبب وحدته. اعتبار محض به معنای وهم هم نیست، در واقع در مقابل حقیقیه که ملاکش آن است که در خارج وجود حقیقی باشد ما به ازایی داشته باشند، دو وضعیت داریم، اعتباری و وهمی. وهمی پاش هیچ جوانیست، اعتباری یه منشأ انتزاعی داره، اعتبار قطره نیست. با اون منشأ انتزاع در خصوص وحدت علوم به این است که این قضایا جوهرن با هم تسالخ دارن، این تسالخ جوهری دارن.
خود وقتی یاد بگید اون مؤلفون شما مثلا قضایای مختلفی هست توی علم میشه همین قضیه رو از یه دید دید مثلا در فلسفه واردش کرد، ولی میشه نه همین رو بیاری مثلا توی مثلا ادبیات عرب هم به این شکل داده بود.
خب
این علم سخت
در مورد شما در حدی درست
قضایا رو نگاه کنی و همین رو بیاری توی علم هم به یه شکل دیگه نگاه کنی.
بفرمایید شما از حیثی صحیحه، اون چه که هسته ما میخوام بفرمایید این نیست، شما میخواید در مقام معرفت مطلب رو حل کنید. بفرمایید که بسته به تلقی ها و تعریف ها و فهم ما از مسئله، یک کسی از یه زاویه نگاه میکنه، از حیثی میدونه این مرتبط است با این دسته دیگر از قضایا و در اون قضایا در کنار اون قضایا قرار میده جز مسائل اون علم میشه، یکی دیگه از حیثی دیگر و زاویه دیگر نگاه میکنه، دیگر تو علمی دیگری. این نکته ایست، کسی این نمیتونه این کار کنه. فرموش از تمام این نیست که بگه مسئله حیثیه، مسئله باز میگردد به لایه معرفت و در مقام اثبات نه ثبوت. نه شون میخوان بگم ثبوتن، نه نه شون میفرمون اصلا ثبوتن فی جوهر تلک القضایا المتشتته، این تناسب و تهاوه سلخیه و تناسب موجودتون فی جوهر تلک القضایا المتشتفه. این در واقع این تناسبی که ما میگیم، سلخیتی میگیم، نفس الامریه. در مقام ثبوت این قضایا با هم تسانقی دارن. اتفاقا از جمله اشکالات که میشود برشون وارد کرد همین است که آقا شما که میفرمید اینا جوهرم با هم سلخیت دارن، بعد اعتباره، اعتبار محضه، میگید جوهرم با هم مرتبطن، بعد میفرمید آقا هیچ نمیشود اینا با هم یکی بشن. خب این جوهری اینا با هم سلخیت دارن، اگر سلخیت جوهری دارن چطور میفرمید شما نمیشود که قضای متشتت با هم تناسب پیدا کنند و وحدت حقیقی پیدا کنند؟ میشه وحدت حقیقی برشون فرض. خب این به اصطلاح تحلیل و تبیین نظر حضرت امام در مسئله موضوع مندی علوم و حاجت علوم به موضوع و عدم حاجت آنها به موضوع، که قائل و عدم حاجت هستن در کل علوم. در اون مشروع بحث که در تحضیب مطرح فرمودن، همه رو فلسفه رو، عرفان رو، کلام رو، همه رو قائل موضوع قلمداد میکنن. ما رو باید ارزیابی کنیم که الان دیگه وقت گذشت، به جلسه باید نکول کنیم. اینو فرموشیشون که مدار قابل قبول هست. اسلامی باید سلام علیکم.